سوریه میخواد آرامش پیدا کنه و از اون درگیری و تروریسم جدا بشه، باید سریع اسلامو در قانون اساسیش حذف کنه. همین میتونه چالشی باشه در درون فضای سیاسی سوریه و باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مسئله دیگه هم مسئله فعال شدن اسرائیل. یواش یواش اسرائیل داره کار خودش رو میکنه و اونا همچنین حملات جدیدی داشتن.
حملات اسرائیل هم اگرچه تعدادش کم شده اما همچنان ادامه داره. پریشب دوباره اسرائیل یک حمله ای رو در سوریه انجام داد که نشون میداد در اون حمله اسرائیل که از آخرین بازمانده های سامانه های دفاع هوایی سوریه رو هدف قرار داده.
موضوع ظاهرا مخفی هم نیست و دیگه خب همه یه جوری عادت کردیم که اسرائیل داره کار خوش میکنه و کسی هم قرار نیست از اسرائیل بپرسه چرا. نه این گروه تحریر الشام که قرار تو این سوریه داغون شده از نظر نظامی قدرت رو درس بگیره بدون هیچ تانکی و هوافیمای و پادگانی، چه امریکا و اینها که اصولا همراه با اسرائیل هم.
یک ماه تقریبا از سقوط حکومت بشار اسد میگذره. آیا میدونیم نیروهای اسرائیلی تا چه زمانی قصد دارن در مناطقی که وارد اونها شدن بمونن؟
به نظر نمیاد که فعلا این نیروهای اسرائیلی قصد داشته باشن این مناطق رو ترک بکنند. اسرائیل خودش رو آماده میکنه که نیروهاش تا پایان سال جاری میلادی سال 2025 که تازه 4 روز ازش میگذره هم در اون منطقه باقی بمونن.
شبکه الجزیره هم گزارشی رو منتشر کرد و تصاویر رو نشون داد که اسرائیل از تپه‌های جولان هم اون طرفتر رفتن. بذارید برام ترجمه کنم. اسامه بن جاوید خبرنگار معروف الجزیره است، میگه که
That is an Israeli tank on Syrian soil. Israeli forces have continued to
آن یک تانک اسرائیلی در داخل خاک سوریه است. نیروهای اسرائیلی تا چند هفته گذشته همچنان به گسترش اشغالگری خود در داخل خاک سوریه ادامه میدن. یکی از روستاها ارتباطش توسط اسرائیل با دیگر مناطق قطع شده. مردم اینجا تحت فشارن. این تهدید اصلی به نظر من اسرائیلی‌ها چه فکری برای سوریه دارن؟ باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنونم که همراه من بودی. در برنامه‌های بعدی این موضوع رو بیشتر واکاوی می‌کنیم.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
رخاوت،
هموطن گرامی سلام. قرار هست به یکی از مجتمع‌های دانش بنیان برم که در اون مجموعه چندین شرکت دانش بنیان مشغول کار و فعالیت هستند و در زمینه آموزش فن و مهارت و پرورش تخصص نیروهای کاری اقدامات مؤثری انجام دادن. آقای مهندس، در جهت معرفی مجموعتون من خدمتون هستم. خود اعضا و مجموعه رو معرفی کنید و
از سابقه کاری و تخصصش بگید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بنده محسن هاشمی هستم. ما حدوداً 13 سال فعالیت داریم در زمینه ماشین سازی. بعد از اینکه تحت پوشش مرکز آموزش عالی امام خمینی قرار گرفتیم، یه شرکتی رو ثبت کردیم و در این مرکز مستقر هستیم. از روزی که به این مرکز ما وارد شدیم، با پشتیبانی هایی که مرکز از ما کردن، شامل پشتیبانی های معنوی، مشاوره و اینکه یک فضای کاری رو در اختیار ما گذاشتن، ما موفق شدیم که چند تا دستگاهی که تا پیش از این از کشورهای دیگه وارد میشد و ما وارد کننده اون دستگاه بودیم، تو خود همین مرکز ساختیم و ارائه کردیم. الان در حال کار هستن دستگاه.
میتونیم بریم جاهای مختلف ببینیم در حین مشاهده شما توضیح بدیم؟
عرض به حضور شما، یه بخاری تابشی مادون و قرمزه فقط 500 کیلوکالری مصرف داره، برعکس بقیه بخاری دیگه، یعنی خیلی کمتر از بخاری تابشی دیگه. اولا که این بخاری عمودی هست، افقی نیست. دوما در سه مرحله از گازهای خروجی تمام گرما رو استحصال میکنه و توسط هد رفلکتور مجدداً به فضا تابش میده.
بله، یعنی سوله کوچیک باز رو گرم نگه داشته.
این آره،
ولی مهندس طوریه که انگار دورش حفاظ لازم رو نداره، یعنی افراد باید هی احتیاط کنن یهو بهش نخورن.
خب این تابشیه دیگه، اگه حفاظ داشته باشه همون حفاظ جلوی تابش رو میگیره، انگار که سایه ایجاد میکنه. برای کارگاه است، اینا کارگاه دامداری، گلخونه، مرغداری، برای اینجور جاست. حالا میشه دورش هم یه فنس کشید، ولی ما الان مثلا 2 سال داریم با این کار میکنه.
به هر حال این چیزیه که ایده شخصی شما بوده یا از جایی مثلا کپی برداشت؟
نه، این طراحی خود ماست و در نمایشگاه هفته پژوهش رتبه اول طراحی صنعتی رو کسب کرد.
چقدر جالب. خروجی دودش رو وقت به دودکش و اینا نیاز نداره؟
نه
چون محوطه باز.
خروجیمون این گرمایی که از این خارج میشه تقریبا هولوش 110-20 درجه است، در صورتی که گرمای سیستم حرارتی و دیگه بالای 400 درجه است. این بیشترش رو استحصال میکنه.
خیلی جالب، متشکرم. این یکی از وسایل گرمایشی بود که ابتکار خود مهندس هاشمی بود،
با مصرف انرژی خیلی کمتر، احتیاج به گداختگی نداره. اون گداختگی حداقل 3-4000 کیلوکالری انرژی نیاز داره برای اون گداختگی.
درسته، میشه بگیم که 1/4 اونها انرژی مصرف
داره. بله،
متشکرم. بله، سایر دستگاه ها رو توضیح بدیم.
این دستگاه یک آسیاب اختشاشی یا توربولانس میل، یک تیپ جدید از آسیاب هاست که ما موفق شدیم داخل ایران طراحی و تولید کنیم. در وهله اول برای گیاه درمنه خزری و زعفران، گیاهانی که دانسیته فوق‌العاده پایینی دارن و با آسیاب‌های معمولی قابل خردایش نیستن، به دلیل اینکه هر چقدر که وزن گیاه پایین باشه همراه با روتور چکش آسیاب به گردش در میاد. اما این آسیاب به وسیله ایجاد اختشاش ماده رو سریعا به خردایش میرسونه و با تزریق یک لاین ازوت دمای خود محیط کار و دمای گیاه رو پایین میاره و اینکه اجازه نمیده از 24-25 درجه بالاتر بره این دما. همین باعث میشه که مواد موثره به فرض زعفران یا درمنه خزری حفظ بشه و برای داروسازی در داخل کشور قابل استفاده بشه.
درمنه خزری اسم یه گیاهه؟
یه گیاهی که در داخل کشورمون تولید میشه، گیاه فوق العاده داروی خوبی، تازگی ها کشف شده، بیشتر خواصش به تازگی کشف شده، اما چون ما قادر به استحصال مواد مؤثر این گیاه نبودیم، مجبور بودیم که به صورت خام فروشی اینو از کشور خارج کنیم،
مثلا به اروپا.
بیشتر، بله، بیشتر اروپا و آلمان بهترین خریدارش بوده.
بله دیگه، چون بهترین داروساز جهان هم هست، میدونه که این مواد اولیه چقدر ارزش داره.
بله، ولی خدا رو شکر در مرکز آموزش عالی امام این آسیاب ساخته شده، تست هاش گرفته شده، 60 میکرون ما تونستیم بگیریم و از این پایینتر و از این ریزتر هم خردایش پایینتر هم میگیریم ان شاء الله. و اینکه بدون توری هم هست، دماش هم از 24-25 درجه بالاتر نمیره.
مهندس هاشمی، چطور شد که ذهنتون به سمت همچین ماشینی و تولید همچین دستگاهی اومد؟
نیاز باعث شد، نیاز داروی کشور و اینکه ما متوجه شدیم. ما در کنگره گیاهان دارویی همین مرکز شرکت کرده بودیم و در این کنگره متوجه شدیم که چقدر فضاهای خالی داریم برای کار کردن، چقدر کار انجام نشده داریم و همونجا متوجه شدیم که فقط به این دلیل که امکان خردایش این داخل کشور نیست و تجهیزات و تکنولوژیش رو نداریم، ما داریم اینو به صورت خام فروشی، یه ماده بسیار با ارزش دارویی رو به صورت خام فروشی از کشور خارج می‌کنیم. به همین دلیل به فکر طراحی این آسیاب افتادیم.
بله. میتونید با توجه به اینکه شنوندگان نمیبینن بگید که ورودی خروجی این دستگاه به چه شکلی الان قرار باشه ماده گیاهی وارد این بشه، کجا باید ریخته بشه؟
خب از قسمت بالا قیف که در اصطلاح هاپر گفته میشه،
بله،
و فیدر. فیدر به صورت اتوماتیک یک خوراک دهنده هستش که چون گیاه داروی ما در اینجا داریم دیگه، دارو با دست مثل آسیابای دیگه با دست نباید به این خوراک بدیم، به صورت تمام اتوماتیک به وسیله این موتور و گیربوکس.
فیدر یعنی تغذیه کننده اینجا؟
بله بله، به صورت اتوماتیک با برنامه‌ای که ما به این دستگاه میدیم، به فرض برای هر گیاه فرق می‌کنه این برنامه که در هر به فرض 10 ثانیه چند گرم یا چقدر زمان این روشن باشه که خوراک بده به دستگاه.
آها، یعنی اون باید به صورت هوشمند عمل کنه.
بله، تابلو برق داره که این تابلو برق فرمان میده به فرض هر 20 ثانیه 3 ثانیه روشن میشه، خوراک با از اینجا وارد دستگاه میکنه.
آها،
درست؟
پس ما یه لوله ارتباطی از اونجا به اینجا هم نیاز داریم.
بله. بله. چون تو فضای باز هستی ما اینا رو فعلا درآوردیم.
بله.
اینجا یه لوله ارتباطی داره و یک اینجا یه لاینر داره.
بله.
این لاینر مجدد یک سراحی هستش که ما این آسیاب توری نداره که مواد از توری عبور کنه، به وسیله مکش
درسته
وارد یک سیکلون میشه و ما هر چقدر مکشمون کمتر باشه ماده زمان بیشتری داخل آسیاب باقی میمونه و خردایش بیشتری انجام میشه.
صحیح. و تو اون خردایش اون وقت اون اصطکاک و گرما چجوری حساب میشه؟
خب
که یهو بهش
نیتروژن رو به این تزریق میکنیم، نیتروژن اجازه نمیده. خب یک لایه ما اینجا عایق پلیورتان داریم و با تزریق نیتروژن دما رو اجازه نمیدیم که از 20 تا 24 درجه بالاتر بره.
جایگاهی که نیتروژن میخواد تزریق بشه همون لاینره.
بله بله.
در واقع میشه گفتش که این امتحانشو پس داده.
بله بله.
یعنی الان نمونه شده؟ این رو دارن در داروسازی استفاده میکنن.
در داروسازی استفاده میکنن به جز اون داور و سرداور سازمان تحقیقات اینجا تایید کردن و به عنوان یک اختراع و تیپ جدیدی از آسیاب تایید شده.
درودها بر شما. چه مایه افتخار گفتگو با شما مهندس هاشمی. جنس این فلزها استیله یا باید نوع خاصی باشه؟
استیل 316 ال هستش. گرید مخصوص داروسازی.
اونم خودمون تونستیم تولید کنیم یا واردات؟
نه، وارداتیه. استیل 316 معمولا از چین، اوکراین، آلمان، ایتالیا وارد میشه.
توانشو فعلا نداریم؟
فعلا نداریم.
پس انقدر حساسه که حتی باید بدنه این هم از نوع خاصی از استیل.
بله بله، بدنه خارجیشون استیل 304 است.
قابل توجه صنایع ذوب‌آهن کشورمون که بسیاری از کارها رو انجام میدن، ولی هنوز ما نیاز داریم که مشخصات خاصی از استیل یا فلز کربن خورده رو داشته باشیم تا در صنایع حساس تولید دارو هم استفاده بکنیم. مهندس هاشمی، دستگاهی مونده که بخواید توضیح بدین راجع به اون تو این مجموعه؟
یک بلندر برای پالایشگاه گیاهان دارویی ساخته میشه.
بلندر خرد کننده. بله.
این بلندر کارش میکس دقیقه. میکس مثلا با عدسی بالا برای کار دارویی.
بله.
که به لطف خدا در داخل کشور تولید میکنیم. الان حدود یک ساله که ما هیچ بلندری رو نگفتیم که نمیتونیم تولید کنیم، با هر عدد سیوی که باشه، با هر مشخصاتی که باشه در داخل کشور تولید میکنیم، برای که سبزوار هستش، پالایشگاه گیاهداری سبزوار.
بله، سبزوار هم شنوندگان گرامی خطه‌ای هست که بسیار دشت‌های حاصلخیزی داره در زمینه گیاهای دارویی. کجای ایران اینا رو نداره؟ فقط ما باید شناسایی کنیم و قدرشو بدونیم. اگر فکر میکنی نواقصی هست، اگر فکر میکنی صحبتهایی هست که میتونه کمک کننده باشه برای رئیس مجموعه، بیان کنید. ما اصلا برای این اومدیم که با نواقص هم آشنا بشیم.
داخل مجموعه ما مشکلی نداریم، به لطف خدا و همکاری دوستان واقعا پشتیبانی میکنن، واقعا دلسوزانه پشتیبانی میکنن، نه اینکه چون ما اینجا مستقر هستیم، واقعا دلسوزانه پشتیبانی میکنن. واقعیت اینه که ما خیلی راضی هستیم. پیش از این یه کارگاه خیلی کوچیک بودیم که در فضای باز کار میکردیم، حتی یه فضای مسقف نداشتیم. مرکز ما اینجا جذب کرد و شکر خدا که در همین مدت بسیار کم ما 4 طرح جدید و دستگاه جدید رو به بازار عرضه کردیم که تا پیش از این یا نبوده یا اینکه ما وارد کنندش بودیم.
مایه افتخاره. چقدر انسان احساس غرور مثبت میکنه. خب انشالله که نواقص در این مجموعه نباشه و نیست. و چند نفر نیروی کار ماهر رو تونستیم به این مجموعه دعوت کنیم؟
ما 4 نفر نیروی ماهر و نیروی کار هستیم که البته به دلیل اینکه سرمایه در گردش نداریم 4 نفر محدودیم، و الا اگه یه پشتیبانی بود، یه سرمایه در گردشی بود، یه تسهیلاتی به ما میدادن، قطعاً هم تولیدمون بیشتر میشد هم تعداد نیروامون.
سرمایه درگرده چطوری میتونه مشکلش حل بشه؟ این آخرین سوالمه. در این زمینه هر نکته‌ای که فکر میکنین مسئولان بالادست میتونن کمک کنن به راحتی بگین.
تسهیلات. تسهیلات
مثلا وام بدن بشه.
وام بدن، وامایی که
بهره پایین و درصد باز پرداخت
و شرایط بفرض الان معرفی میکنم برای وام، ولی ضامنایی که میخوان شرایطی که دارن وام نمیتونیم
از اون وامایی که بهتره ندن.
آره.
بله اینا هستش در واقع. خب به جز تسهیلات مالی چه امکانات دیگه ای؟ آیا امکانات فضا، امکانات بازاریابی، امکانات معرفی شدن و تبلیغ شدن هم هست؟
این مجموعه داره این کار رو انجام میده. این مجموعه بخش بین الملل مجموعه دارن و بخش روابط عمومی داخلی دارن، خیلی به ما کمک میکنن. قسمت ترویج خیلی دارن به ما کمک میکنن، با کنگره هایی که برگزار میکنن، با مسابقات استارتاپی که برگزار میکنن. در این زمینه هیچ مشکلی ما نداریم.
پس شد مشکل وام با شرایط مناسب و شدنی.
بله بله
بله. متشکرم، خیلی خوشحال شدم. اگه صحبتی باقی نمونده و از حضورتون مرخص
میشم.
ممنون. شنوندگان گرامی، یکی از شرکت‌های دانش بنیان بود در مجموعه های علمی دانش بنیان، مجتمع‌های آموزشی امام خمینی. هموطن ارزشمند، به بخش حوزه ریاست مرکز آموزش عالی امام خمینی اومدم، جایی در کیلومتر 5 جاده محمد شهر کرج یا جاده ماهدشت کرج. میخوایم با ریاست این مجموعه هم کلام بشیم.
آقای دکتر، قبل از اینکه خدمت شما برسیم، رفتیم مهندس هاشمی رو دیدیم در مجموعه و بله چون وقت رو طوری گذاشته بود که 10 به بعد خدمت شما باشیم و انقدر خلاقیت های جالب در عملکردهای ایشون بود که من شگفت زده شدم. حالا در کنار شما هستیم، شما و شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت عزیز ایران و شنوندگان برنامه
رادیو
سرسری ایران. من ممنون هستم که به این موضوع توجه کردید و وقت گذاشتید که با برخی از کارآفرینان حوزه صنعت کشاورزی کشور مردم ایران آشنا بشن و با فعالیت‌ها، تلاش‌ها و برخی از چالش‌ها و مسائل اونها هم مردم هم به هر حال مسئولین در کشور آشنایی بیشتری با این دوستان پیدا کنن.
زنده باشید. تو این مجموعه افرادی مثل مهندس هاشمی به نظر شما به اندازه کافی تونستن شناسانده بشن به کشورمون، به همه این مسئولانی که باید قدردان این نیروهای نخبه باشن؟
خب ما به حد خودمون در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی تلاش کردیم که این دوستان رو معرفی به بخش کشاورزی انجام بدیم. خب ما معمولا هر سال یک کتابی رو چاپ میکنیم از تولیدات و مشخصات کارآفرینانی که تو مجموعه مرکز آموزش عالی امام خمینی و پارک علم و فناوری کشاورزی منابع طبیعی ایران مستقر هستن در سطح وزارت جهاد کشاورزی معرفی میشن. اما خودم هم قبول دارم این کفایت نمیکنه و نیاز هست که سطح معرفی از نظر وسعت جغرافیایی و عمق بیشتر این معرفی به مسئولین تصمیم گیر بیشتر بشه تا فرایند توسعه کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی و نهایتاً رسیدن به کشاورزی دانش بنیان در کشورمون تسریع بشه. بدون تردید این افراد باید به تا سطح تصمیم گیر کرد کردن، مثلا مجلس، کمیسیون کشاورزی مجلس، بایستی این افراد معرفی بشن تا در تعامل با مدیران تصمیم گیر کشور مسائل اونها رتق و فتق بشه. خیلی از این کارآفرینان هستن که دنبال فضایی میگردن، چون سرمایه‌گذاری مکانی ندارن، سرمایه‌گذاری رو فناوری و دانش فنی دارن و کالایی که تولید میکنن، اما سرمایه ایجاد مکان رو ندارن. از اون طرف بسیاری از دستگاه‌های دولتی هستن که طی این چند دهه و یا حالا بگیم 100 سال گذشته امکانات وسیعی رو در اختیار دارن که با توجه به اینکه دولت به سمت کوچک شدن و واگذاری وظایف اجراییش و توسعه وظایف حاکمیتیش داره، این امکانات لازم هست که وارد حوزه اشتراک با بخش خصوصی بشه و بخش خصوصی به جای اینکه بیاد سرمایه خودش رو روی فضا و مکان به اصطلاح بگذاره، این سرمایه رو ببره روی توسعه اون کالا و اون دانش فنی، تجاری سازی اون و تولید ثروت بیشتر برای کشور کنه، که دستمایه اون باز میتونه توسعه اشتغال این جوانهای کشور که میتونن این کارآفرینان کمک شایان توجهی بکنن.
میخوام از جناب دکتر میررحیمی بپرسم که در این مجتمع آموزشی علمی امام خمینی چقدر درگیر این که کاری بکنن کارستون تا زمانی که هستن؟
مسائل قانونی وجود داشت که به راحتی ما نمیتونستیم با سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی تعامل قراردادی داشته باشیم. به هر حال بخشای از مجموعه ما طی 40-50 سال که از تأسیس این مجموعه گذشته بود، خب این سیستم سال 1338 ساخته شده، مرکز آموزش عالی امام خمینی که اسم قدیمش مرکز آموزش کشاورزی کرج بوده و فرسودگی ساختمان ها به نحوی بود که از توان بخش دولتی برای بازسازی اونها خارج بود. عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان خصوصی که بتوانند سرمایه گذاری کنند بلند مدت به شکل BOT، به عبارتی که جز قراردادهای همکاری دولتی خصوصی هست، اون موقع خیلی سخت بود بخش خصوصی قراردادی بسته بشه که بتواند بازسازی کند، شرکت‌های دانش‌بنیان دیگری رو مدیریت کنه و مستقر کنه در مجموعه. معمولاً یکی از بندهای قرارداد این بود که بخش خصوصی نمیتواند جایی رو که قرارداد بسته و از بخش دولتی گرفته به دیگران اجاره بده، به دیگرانی که دانش‌بنیان هستن، و بیاد یک زیست بومی رو ایجاد بکنه. این اتفاق با مدیریت رئیس اسبق مجموعه انجام شد و به هر حال موانع عقد قرارداد و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد زیست بومی کارآفرینی برداشته شد تا بخش خصوصی بتواند شرکت‌های دانش‌بنیان رو مدیریت کنه در زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای کشاورزی. این قدمی بود که اون موقع برداشته شد و به جایی رسیدیم که از زمان درخواست استقرار در مجموعه تا زمان استقرار شاید یک هفته هم زمان بیشتری نمی برد، در حالی که الان در برخی از جاها ما میبینیم وقتی یه شرکت درخواست میده که بیاد قراردادی ببنده و بخش دولتی، اون یک سال طول میکشه. ما روند واگذاری امکانات به بخش خصوصی دانش‌بنیان رو به یکی دو هفته کاهش دادیم از طریق مدیریت اجرایی بخش خصوصی دانش‌بنیان دیگری که در حوزه مدیریتی دانش‌بنیان بودن. خب این کاری بود که طی این چند سال گذشته انجام شد به نفعی که امروز از یک شرکتی که سال 88 ما شروع کردیم، امروز نزدیک به 60 تا شرکت در این مجموعه مستقرند و در بخشی از این مجموعه هم پارک علم و فناوری کشاورزی منابع طبیعی ایران افتتاح شد. افتخاری بود برای مجموعه مرکز آموزش عالی امام خمینی که نتیجه حدود 13 سال فعالیت در همکاری بخش خصوصی رو وزارت علوم تشخیص داد که اینجا میتواند پارک علم و فناوری و منابع طبیعی ایران باشه.
آقای دکتر میررحیمی، متشکرم از وقتی که به این گفتگو بخشید.
بنده هم تشکر و قدردانی میکنم.
متشکرم.
شرکت آریا چوب سوالان اردبیل با تلاش نیروی انسانی و استفاده از ماشین‌آلات صنعتی و فناوری روز و آزمایشگاه کنترل کیفیت، تولید کننده ورقه‌های فشرده چوبی MDF و روکش ملامینه روی درب‌های معمولی و ضد سرقت برای دکوراسیون ساختمان‌ها در طرح‌ها و رنگ‌ها عرضه می‌نماید. هنر چوب را پیوند زدیم تا گامی در جهت اقتصاد خودکفایی برداریم. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045318080.
توی تهران سراح تهران پارس که بازار بزرگ زیباست همه جنساش نفیس و اعلاست هم مهد فرش هم مهد کالا مخصوص همه آدم با حالاست همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه هم مهد کالا هم مهد فرشه همه ی جنساش میدرخشه
تهران سراح تهران پارس بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش مهد کالا مهد فرش
انتخاب ها شخصیت و عادت های ما رفتار ما را شکل می دهد ما به انتخاب ها و عادت های ما شناخته می شویم خوب ها را انتخاب کن و به زیباترین ها عادت کن فرش مینیاتور به زیباترین ها عادت کن
اینجا سرای بزرگ ایرانیه بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستان لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و باسه
رادیو ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان برخی نگاهشون درباره یک رفتار اینه که میگن ما خودمون رو مراقبت میکنیم خودمون و خانوادهمون دیگه کاری نداریم حالا جامعه هر بلایی سرش میاد به ما چه؟ اتفاقی که برای ما نمیفته به نظر شما اینطوریست؟ یعنی اگر ما در یک جامعه که داریم زندگی میکنیم نسبت به اون اتفاقاتی که ممکنه در اون جامعه رخ بده احساس مسئولیت نکنیم واکنش مناسب رو نشون ندیم و فقط خودمون مثلا مرتکب اون رفتار اشتباه نشیم همین کفایت میکنه شما تصور بکنید یک جامعه ای بگه من فقط خانواده خودم رو مراقبت میکنم حالا دیگه کاری ندارم هیچ مشارکتی نمیکنم هیچ تبلیغی نمیکنم مبدی بر این که آقا مواد مخدر ممکنه چه بلاهایی سر جوامع بیاره چه بلایی سر خانواده بیاره خب به نظر شما من توانایی و قدرت این دارم که خانواده‌ام رو در همه ارکانش حفظ بکنم خب من فرزندم در جامعه داره زندگی میکنه مدرسه میره باشگاه میره چه میدونم تو موقعیت‌های مختلف اجتماع قرار میگیره اگر جامعه آلوده باشه احتمال اینکه فرزند من هم آلوده بشه هست طبیعیه پس من میبایست برای اینکه حتی خودم و خانوادم خسارت نبینه فقط نگاه نکنم خودم رو مسئولیت اجتماعی داشته باشم نسبت به افراد اون جامعه یه تعبیری تو قرآن هست تو سوره مبارکه انفال آیه 25 خیلی قابل تأمل خدا میفرماد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مراقب باشید به خطاها و فتنه هایی که فقط به گروه خاصی که مثلا اون کار رو انجام میدن برخورد نمیکنه یعنی بلاش بلای عمومیه واعلموا ان الله شدید العقاب بدونید که خداوند سخت کیفره بعضی از رفتارهای نادرست در جامعه اگر رسوخ پیدا کنه فقط نمیگیم گریبان اون افراد رو میگیره کل جامعه رو آلوده میکنه کل جامعه خسارت میبینن حتی اون کسانی که میدانستند و تلاشی نکردند برای جلوگیری از نفوذ و گسترش اون رفتارهای نادرست مسئولیت‌های اجتماعی رو دریابیم و همه نسبت به اونها واکنش‌های مناسبی داشته باشیم یعنی کارهای خوب رو ترویج کنیم و از کارهای نادرست جلوگیری کنیم اون کارهایی که مشخصه امر به معروف و نهی از منکر یعنی این، یعنی دعوت به رفتارهای درست. به عنوان نمونه عرض میکنم دعوت به ورزش یک امر به معروفه و نهی از منکر، پرهیز از بیکاری و بتالت باز یک نهی از کار زشته. اینها رو به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. امر معروف و نهی از منکر مصادیق خیلی زیادی داره که میشه در جامعه نسبت به اون حساس بود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.